بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه، کتاب غصب،
توسط آیت الله
فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 48، لو مزز القاسب المقصوب به غیره او امتزز فی یده به غیر اختیاره مزجن رافعا للتمیز بینهما و ان کان بجنسه و کانا متماثلین لیس احدهما اجود من الاخر او اردا تشارکا فی المجموع به نسبت مالیهما و لیس علی القاسب قرامتون بالمثل او القیمه وللذی علیه تسلیم المال والاقدام علی الافراز و تقسیم به نسبت المالین او البیع و اخذ کل واحد منهما حصته من الثمن کسائر الاموال المشترکه و این خلط المقصوب به ما هو اجود و اردا من تشارکا ایدن به نسبت المالین الا ان تقسیم و توزیع الثمن بینهما به نسبت القیمه فلو خلط من من زید قیمته خمسه به من من قیمته عشره کان لکل منهما نصف المجموع لکن اذا بنیا علی القسمه یجعلو سلاست از هم و یعطا لصاحب الاول سهمان و لصاحب الثانی سهمان و اذا با آهو یقسم الثمنو بینهما اثلاثا و الاحوت فی مثل ذلک عن اختلاط مختلفی القیمه من جنس واحد البيع و توزیع الثمن به نسبت القیمه لا تقسیم و به تفاضل به نسبتها من جهت شبهت لزوم الربا فی الثانی کما قال به جماعه هازا از آمد از المقصوب به غیره. در این مسئله این فرع رو ذکر میکنند، میفرمایند که اگر مال مقصوب در دست قاسب مخلوط شد به یک عین غیر مقصوب و یک جوری هم مخلوط شد که به حسب عادت و عرف امکان تمیز بین اینها وجود نداره، نمیشه مال مقصوب رو از مال غیر مقصوب جدا کرد، جوری به هم اختلاط شده در دست قاصد یا به دست قاصد اختلاط پیدا کرده که این اختلاط به تعبیر ایشون رافع تمیزه، یعنی جلوگیری میکنه از اینکه بتوانن این دوتا مال رو از هم جدا کنه. اینجا صوری متصوره، یک وقت این است که ممزوج به مثل میشه، یک وقت این است که ممزوج به غیر مثل میشه. در ممزوج به مثلش هم فروضی داره که ما انشاءالله اون فروض رو بیان میکنیم. یک وقت ممزوج به مثلی است که از نظر اجودیت و اردعیت هیچ فرقی با این مخصوبه ندارد. من یک من گندم قوم به یک من گندم قوم مز شده، حالا یا اختلاف نسبتم داشته باشن، دو من گندم قوم به یک من گندم قوم نصب شده، که این دوتا گندم از نظر قیمتم متساوی هستن و به تمام معنا متماثل. یک وقت این است که تماثل دارن، در اصل جنس متماثلن، ولیکن از نظر رقبت یکیشون با اجود پس ارتباط و امتزاج پیدا کرده یا با اردا امتزاج پیدا کرده. حالا حکم اینا رو بیان کنیم انشاءالله تا به صور دیگر برسیم. در این صورت که فرض اول در کلام ایشون هست، اگر امتزاج در دست قاصد حاصل بشود یا خودش هر بیشاد این عمل حرام رو مرتکب بشه، عین مخصوب رو به غیر عین مخصوب ممزوج بکنه. و این خصوصیت هم وجود داره که اولا امتزاج به مثل مثلا گندم به گندم، ثانیاً هم هیچ مسئله تفاوت قیمتی هم وجود نداره، مثلا دو من گندم خوب به یک مقدار گندم خوب از یه شهری و هم امتزاج پیدا کردن، یا خود قاصب اهل می شود که مز کرد بین این دوتا. اینجا پس خصوصیت مسئله این است که امتزاج به مثل و این دوتا مقصوب و غیر مقصوب هم متماثلین هستند، هیچ بالا و پایین از نظر قیمت یا صفاتی که موجب و تعدد رقبات میشه هیچ ندارن، هر دو مثلا گندم قم هستن، منتها حالا امتزاج حاصل شده، یک من به یک من یا دو من به یک من. اینجا ایشون میفرمایند که یک شرکت قهریه بین اون مقصوب و من و بین این طرف، که حالا فرض کنیم این طرف گندم خود قاصب بوده، بین مقصوب و من و بین قاصب یک شرکت قهریه تحقق پیدا می کند. و علت تحقق این شرکت این است که یک راه عرفی و عقلایی برای تشخیص مالک و مالک قاصب مثلا وجود نداره یک راهی که مال این را از مال او جدا بکند، حالا ولو این که مقدمش مسجد حرام بوده، ولی از نظر حکم وضعی ما داریم میخونیم این مال چه حکمی داره؟ این مال عرض میشود که به تعبیر ایشون به نسبت ماله ما شرکت پیدا میشه. اگر این دو ممزوج با هم از نظر وزن یکسان بودن، مثل اینکه یک من گندم رو قصب کرد به یک من گندم دیگر عرض می شود مخلوط کرد، اینجا نسبت مالین نصفه، میگن تشارک هم تشارک به نصفه. این مال موجود الان دوتا مالک داره، بین این دوتا هم شرکت حاصله و شرکتش هم شرکت به نصفه، چون اون از نظر وزن و این از نظر وزن متساوی با هم بودن. خب حالا در اینجا چه کار باید کرد؟ در ذیل عبارتشون تقریبا استفاده میشه که اینجا مثل سایر جاییست که اموال مشترکه وجود داره، منتها در تعبیر اولشون این تعبیر رو میکنن، میگن که وظیفه قاصب این است که همین مال مشترک رو چون هم از جنس واحدن و هم مسئله اجودیت و ارداییت عرض می شود مطرح نیست، بیاد تقسیم بکنه، یک من مال مخصوب و من بوده یک من مال قاصب، حالا بیاد تقسیم بکنه، یک من مخصوب و من رو بپردازه، یک من خودش رو هم نگه داره. بعد می فرمایند که اگر هم بخواهد بفروشد، ظاهرشون اینه، قاصب بفروشد و قیمت رو به همون نسبت وزنی و مالی که داشتن تقسیم بکنه، این مال مشترک رو بفروشه، نصف قیمت رو بده به مقصوب و من و نصف قیمت هم برای خودش برد. اونجا اینجا ظاهر عبارت این است که خود قاصب در فروش هم استقلال داره. حالا در تقسیم، خب به لحاظ این که مز در ید او حاصل شده یا به دست او حاصل شده، باید تقسیم بکنه، یک من رو بده به مالک، یک من هم برای خودش برداره. اما اگر فروخته شد، قیمت رو بیاد به همین نسبت تقسیم بکنه، این ظاهرش این است که این فروش حق قاصبه، در حالی که اینجا یک شرکت قهریه حاصل شده، لازمه تحقق شرکت این است که اگر بخواهند به فروش بگذارند، هر دو موافقت کنند، احد و شریکه نمیتواند بیاد مال مشترک رو بفروشد، ولو اینکه سهم دیگری رو هم کامل میده، اما در اصل فروش احد و شریکین حق نداره، در حالی که ظاهر عبارت ایشون این است که وظیفه قاصب یا تقسیم مال به نسبت وزنشون یا فروش این عین مشترکه و تقسیم قیمت، اونم به نسبتی که عرض می شود مال مخصوبه با غیر مخصوبه داشته. در حالی که باید اینجا تصریح بشه به اینکه در مسئله بیع اجازه هر دو شریک لازمه، و اگر اجازه هر دو شریک نباشه جایز نیست. شاید هم بتونیم بگیم در مسئله تقسیم هم همینطوره. این تقسیم با اینکه قاسم خودش عمل محرمی انجام داده یا در دستش مزج به غیر اختیاره واقع شده، ولی الان که این مال موجود مشترک بین این دوتا هست، اونم به یک شرکت قهریه‌ای که هیچ امکان نداره که مال احد شریکین از مال دیگری جدا بشه، و وقتی که مال شریکین شد میتونیم بگیم که در تقسیم هم حق نداره. باید رضایت بدن، همون طوری که در ذیل که تعبیر میکنن کسائر اموال مشترکه، در اموال مشترکه یکی مستقلا نمیتونه افراز بکنه و یکی هم مستقلا نمیتونه بفروشه. باید فروش با رضایت هر دو باشه، کما اینکه تقسیم هم باید با رضایت هر دو باشه. اما این در عبارت تصریح نشده، همون در ذیل عبارت که میفرمایند کسائر الاموال المشترکه باید از اونجا استفاده کنیم که نه تقسیمم رضایت میخواد، فروشم رضایت میخواد، و الا مالی که شرکتش ولو به شرکت قهریه حاصل شده، قاسب چه اولویتی داره که بخواد تقسیم بکنه؟ مگر اینکه از راه رد این مقصوبه بگیم این حق براش هست، اما از نظر فروش و تقسیم به قیمت و تقسیم به نسبت مالین از حیث وزن، این با شرکت منافات داره. منافات داره برای اینکه اگر شرکت حاصل شد باید فروشش به اذن هر دو شریک باشه و احدهما حق نداره، ولو به عنوانی که بگه من قاسبم، من مزج کردم این گندم رو به این گندم. ولی بالاخره الان اینی که در خارج وجود داره مالیست که یک شرکت قهریه درش حاصل شده. در موارد شرکت میتونه یکی از شرکا یا شریکین بگه من مال رو میفروشم و سهم دیگری رو هم کامل میدم بدون اینکه نقصی در سهم دیگری حاصل بشه. این لازم بود که در عبارت ایشون ذکر بشه ولی نشد. بعد این حد می شود که گفتم اشعاری داره به این مطلب، ولی لازم این مطلب بیان بشه. خب بله، در حالی که ظاهر عبارت ایشون نه میگه نه، ظاهر عبارت اینه، اینکه میفرماین کان علی قاسب الافراز و تقسیم به نسبت المالین، یعنی من حیث الوزن، یا اینکه بعد از آنی که فروخت عرض میشود که تقسیم بکند قیمت رو بین هر دوش. در حالی که درسته که اختلاط به مثل بوده، درسته که این مثل هم از جنس واحد بوده بدون اینکه سر سوزنی از نظر قیمت و اینا اختلاف داشته باشه، اما حق این معنا که قاسب بفروشد و بعد قیمت رو به نسبت مالین، حالا نصف به نصف یا دو سلط یک سلط تقسیم کنه، این حق برای چیه؟ حق این معنا نیست. وقتی مال شد مشترک، ولو اینکه به سبب محرم، حالا به سبب محرم یه شرکت قهریه حاصل شد، خب اثر شرکت قهریه در اینجا چیه؟ این است که قاسم بفروشه و قیمت رو به نسبت مال این تقسیم کنه. یعنی قاسم میتونه بفروشه ولو اینکه اون مخصوب و من راضی نباشه. نه، نمیتونه این کار رو بکنه. مال وقتی که مشترک شد، اثر مال مشترک این است که احد و شریکین حقی در فروش نداره، مگر اینکه شریک دیگر اجازه داده باشه یا به تعبیر ایشون معامله بشه نسبت مثلا به اون سهم غیر بایه فضولی، ولی نیست در عبارت ایشون. حالا من دوباره این خصوصیت در عبارت رو میخونم که توجه کنید، بعد به اون فرض بعدی شما اون کافی نیست. بر این که عبارت ایشون اینه، بله لذی علی، اونی که بر عهده قاسبه و باید قاسب انجام بده، در این موردی که عرض کردی تسلیم المال و الاقدام و علی افراز و تقسیم به نسبت المالین، یعنی من حیث الوزن، یعنی اگر اون عین مخصوب نصف بوده، حالا که ما نصف دیگر مخلوط شده، عرض می شود خود قاسب متصدی افراز بشه و سهم مالک رو بده، سهم عرض می شود خودش رو هم مثلا کنار بگذار. پس ببینید تعبیر اینجوریه، بله لذی علیه تسلیم المال و الاقدام و علل افراز و تقسیم به نسبت الماله. حالا اینو سلمنا، ما در باب تقسیمش قبول کنیم، اما گوش بدید اول بی و اخذ و کل واحد من هما حصت همون از سمن. این چه حق نیست برای قاسب حق نداره بفروشه. و هر زانی که مال به یک شرکت قهریه شرکت پیدا شد، در شرکت باید هر دو شریک راضی باشن، و الا اگر یک شریک بفروشن ولو اینکه سهم دیگری رو هم کامل میپردازه، ولی نسبت به سهم دیگر عنوان فضولی پیدا میکنه، در حالی که ظاهر عبارت این است که مسئله فضولی مطرح نیست. و این تعبیر به کسائر الاموال مشترکه، این ولو اینکه عرض کردم یه قرینیتی داره فی الجمله، ولی اینجا باید تصریح به این معنا بشه. من الممکن که در این صورتی که شرکت حاصل شده، مخصوب و من راضی به فروش نیست. اینجا تکلیف چیه؟ آیا بگیم که اون هیچ کاره است، قاسب یا تقسیم بکنه، حالا تقسیمش هم گفتیم اذن طرفین نمیخواد، یا بفروشه. چی رو بفروشه؟ مال مشترک رو داره میفروشه. مال مشترک اجازه هر دو شریک لازم داره، و الا نسبت به اون شریک غیر شریکی که متصدی بیع شده معامله فضولیه، نیاز به اجازه داره، ولی این مباحث در اینجا مطرح نشه. عرض می شود که اینجا داره که اگر مقصوب رو فرض کنید گندمی قصب کرد و بعد او رو مزج کرد یا ممزوج شد به غیر اختیار قاسب، به یک گندمی که از نظر ماهیت هند بودن مثل همون ماهیت عین مخصوب است، لکن خصوصیت این ممتزج این است که مثل اون عین مخصوبه نیست، یا ردیفش بالاتره یا ردیفش پایینتره. در فرض اول متماثلین بودند، اجود و اردایی وجود نداشت، در اینجا اجود و اردایی وجود داره. فرض کنید یک من گندم مقصوب رو برداشت و قصد عرض می شود مزج کرد به دو من گندمی که از نظر ماهیت گندمی با اون عین مقصوبه یکیه، لکن متماثلین در قیمت نیستن. اون چیزی که قصب شده اون مثلا قیمتش بالاتره یا پایینتر، هر دو صورتش یک فرض رو داره. اینجا تکلیف چیه؟ از طرفی درست موضوع مسئله باز از ذهنتون نره، موضوع مسئله این است که مزجی حاصل شده به جنس عین مقصوبه از نظر ماهیت فرق ندارن، لیکن از نظر خصوصیات و اختلاف رغبات و قیمت بازار یکی قیمتش بالاتره یکی پایینتر. حالا عین مقصوبه پایینتر باشه یا عین مقصوبه بالاتر باشه، تماثل از نظر قیمت ندارن. خب اینجا چه کار باید کرد؟ میام مسئله رو تو ذهنتون باشه تغییر ندید. آیا اینجا باید چه کار کرد؟ از طرفی هم خلطی که حاصل شده و مزجی که حاصل شده از نظر عرف و عقلا یه چیزیست که رافع تمیزه، یعنی نمیشه این دوتا مال رو از هم جدا کرد، نمیشه اصلا جدا کرد. خب هر دو گندم اینجا هم خلط جوری شده که رافع تمیزه، از نظر قیمت هم عرض میشود اختلاف با هم دارن. اینجا اینجا مسئله چیه؟ اینجا در درجه اول میفرمایند که مالک صاحب گندم یعنی صاحب این مقصوبه با این مالک که حالا ما فرض کردیم خود قاسبه، ولو اینکه از نظر عبارت تعمیم داره ولی فرض قاسبش همچنین روشن داره، مال مقصوبه با مقصوب با مال خود قاسب عرض می شود ممزود شد به مزجی که اینها رو نمیشه از هم جدا کرد و اختلاف قیمت هم دارن، قیمت چون یک نواخت است. مثلا مال عرض می شود که مقصوب دو برابر مال قاسب ارزش داره یا این دو برابر او ارزش داره. اینجا مسئله چیه؟ اینجا ایشون می‌فرمایند که تشارک در همین عین مقصوبه ممتزجه حاصل می‌شود و این تشارک هم به نسبت عرض می‌شود که وزن این دوتاست. نسبت وزنشون چیه؟ الان هم تشارکشون در همون نسبت وزن محفوظه. اگر مال مقصوب یک من بوده این دو من بوده، الان هم در این مختلط به یک سلس و دو سلس با هم شریک هم، اونم به شرکت قهریه چون رافع تمیز. خب حالایی که شریک شدن در این مال مخلوط یک وقت این است که فرض کنیم هر دو راضی میشن به اینکه این مال مغصوب رو بفروشند. خب هر دو راضی شدن به فروختن این مال مغصوب و این مال ممتزی مغصوب رو فروختن. در مقام تقسیم قیمت باید ملاحظه کنیم که سهم مالک از نظر قیمت چه مقدار بوده و سهم قاصب از نظر قیمت چه مقداره. عرض می شود که مثال می زنن می فرمایند که اگر یک من از روغن زیت رو که قیمتش مثلا 5 درهمه یا 5 دینار این رو اومد مخلوط کرد به مثلا 1 من اونم از روغن زیت که اجود و اردای تحقق داشت، لکن قیمت اون زیت که فرض کنیم مربوطه به قاصب بوده این 2 برابر قیمت اون زیتیست که از شخص مالک غصب کرده. اون قیمتش مثلا 5 دینار بوده، این قیمتش 10 دینار. چی کار باید کرد اینجا؟ اینجا میفرماین که بعد از آنی که فروخته شد این قیمت و ثمن رو به نسبت شرکتی که این دوتا از نظر وزن در این مال مختلط دارن خب بیان به نسبت تقسیم بکنن، به نسبت از نظر قیمت. قیمت مال مغصوب 1/3 قیمت مال قاصب بوده. حالا که راضی شدن به اینکه به فروش بره و قیمت رو تقسیم بکنند، می‌فرمایند 1/3 از سهم قیمت به مالک اصلی داده میشه و 2/3 دیگرم برای عرض می‌شود که چیز قرار میده. عرض می‌شود که یک راه دیگرم که اولی رو ذکر میکنن بعد می‌فرمایند احتیاط اقتضا میکنه که برای تخلص از شبهه ربا این راه اختیار نکنیم، و اون این است که خود این عینی که شرکت غیر اختیاری درش پیدا شده به نسبت قیمت خود این دوتا مال بسنجن. خب مال مالک عرض می شود که 1/3 بوده، مال قاصب 2/3 بود. بیان خود این عین مختلط موجود رو به 3 قسمت تقسیم بکنن، 1 قسمت رو بدن به مالک ولی اون که او 1 من از زیت بوده، اینم 1 من از زیت بوده، لکن اون قیمتش 5 تومن بوده، این قیمتش 10 تومنه. میگه که این کار رو بکنن که بیاین خود این مال رو به نسبت قیمتشون، حالا که امکان تمیز نداره و نمیشه این دوتا مالها رو از هم جدا کرد، بیان این 2 من رو که 1 منش مربوطه به مالک بوده، 1 منم مربوطه به قاسم، بیان 3 قسمت بکنه. 1 قسمت رو بدن به مالک، 2 قسمت رو هم برای قاسب نگه دارن، برای خاطر اینکه مال قاسب قیمتش 2 برابره عرض می شود که مال مالک بوده. اینجا ایشون می فرمان احتیاط این است که این کار رو نکنن. چرا؟ برای اینکه اینجا شبهه ربا در کاره و حتی جماعتی هم بر طبقش فتوا دادن، گفتن بالاخره سر از هر می شود نتیجه مطلب چی میشه؟ نتیجه مطلب این میشه که این عرض میشود که یک من از زید ازش قصب شده، حالا عرض میشود از دو من که مجموعه این مختلطه یک سلسش مربوطه به مالکه. در حقیقت مالک نصف رو داده و سلس رو گرفته. بوش بدید حالا عرض میشد و این ربای معاوضی درش هست. جماعتی هم ایشون میفرماند ملتزم شدن به این مطلب، گفتن که اینم ربای معاوضیه. برای اینکه جهتی که مسئله رو جمع بندی میکنیم، جمع بندیش به این منتهی میشه با اینکه هر دو یک من روغن بوده، لکن یکیشون اجود بوده یکیشون غیر اجود، اون غیر اجود با اینکه مالک یک من بوده الان بیاد مالک سورس بشه، یعنی سورس رو داده در مقابل یک من. و این ربای معاوضیه. ربای معاوضی در تمام مکیل‌ها و موزون‌ها جریان داره. این هم از اونجا میشه، ولی اون که عنوان تقسیم رو داره. حالا عنوان تقسیم هم عنوان بیع و معامله و امثال ذالک نیست، لکن بعضی ها احتمال دادن که در اینجا ربای معاوضی جریان داشته باشه، با اینکه اینجا پای قرض پای افراز مطرحه نه پای چیز دیگه. یعنی قاسب مسلمون نیست، برای خاطر قصر از اسلام هم بیرون بره. خب میخوایی درست بفرمایید، میگم درست بفرمایید. دلیلی که ما مهمترین دلیلی که در باره قاسب داریم القاسب و یوخز و عشق الاحواله، اما جایی نداره که قاسب اون مالی رو که مالکه از ملکیتش بیرون میاد.
شاید قاصر باشه بیان من، مقصود من اینه اگر الان 10 تومن یا 5 تومن 10 تومنی که این مالک اول مال خودش رو به بازار هم ببرن همون 10 تومن آرده میخرن.
نه مگه گوش نکردی؟ مگه گوش نکردی؟ حالا من باید بگم گوش نکردی؟ یک تعبیر اصلا مثال خود ایشونه، میگه اگر یک من از زیت را که قیمتش 5 تومنه ممزوج شد به یک من از زیتی که قیمتش 10 تومنه، اینجا حالا تکلیف چیه؟ اگر فروختن اونم به اجازه هر دو، خب اون 5 تومن خودشو میبره، اینم 10 تومن خودشو، یعنی او سلس این رو میبره. نه کسر ارزش پیدا نکرده، کسر ارزش پیدا نکرده. وقتی هم قاطی هم بکنید کسر ارزش پیدا نکرده، یعنی فرض اصلا اون جایی نیست که کسر ارزش پیدا بکنه. فرض این است که مال مالک اول نصف مال قاسب ارزش داره. حالا اینا میخوان خود این عینی که مختلط شده و ممزوج شده خودش رو تقسیم بکنن، چون مال اون نصف مال این ارزش داره. خب باید بگیم 1/3 مال او 2/3 مال. ولی وقتی که سر جمع میاییم از این دو من زید نصفش مال مالک بوده و حالا از مجموع سلسش به اون میرسه، پس در حقیقت یک من ارمیشه و زید داده و قیمت یک سلس مجموع رو گرفت. یعنی عین یک ثلث مجبور. ارزش کم بشه یا اینا، در اینا فرقی نمیکنه. بحث در اونجاست که خودشون رو میخوان تقسیم بکنن. اینجا شرکت قهریه حاصله، هر دوم بنا گذاشتن برای اینکه تقسیم بکنن. اون یک من داشته، اینم یک من، لکن اون قیمتش یک پنج تومن بوده، این قیمتش ده تومن. خب اگر بفروشن با رضایت هر دو، خب ثلث رو میدن به مالک اول، دو ثلث هم میدن بخواست. اما اگر مسئله این شد که تقسیم بکنن، در مسئله تقسیم لابد اینجوری میشه که میخوان تقسیم بکنن به نسبت قیمتشون، یعنی اونی که یک من زید داده با اینی که یک من زید داده، چون قیمتشون با هم فرق میکنه، او سلس از مجموعه این زیدهای ممتزج رو میگیره، اون یکی دو سلس رو میگیره. اون وقت رو حساب سر جمع بخواییم حساب بکنیم، اون مالک بیچاره عرض میشود یک من زید داده، در مقابل عرض میشود که یک سلس از مجموع گرفته، در حالی که در حالت اختلاط و امتزاج وزنشون یکی بوده، او یک من زید بوده، این هم یک من زید بوده، منتها به حسب اختلاف قیمت. حالا بنام نشد بر این که بفروشن، بنا شد بر این که خودشو تقسیم بکن. خب اینجا در مقام تقسیم که شما میخواید تقسیم بکنید، باید که ثلث مجموع قیمت رو به اون صاحب قیمت 5 تومانی بدید، دو ثلث رو هم به صاحب قیمت 10 تومانی. خب وقت نتیجه سرجم چی میشه؟ نتیجه اون میشه که اون نصف از مجموع رو داده، در مقابل ثلث از مجموع رو گرفته، یعنی در مکیل یا موزون، اونم در تقسیمی که شبه معاوضه است، معلوم نیست معاوضه حقیقی هم باشه، لیکن بعضی ها این شبهه رو کردن که همونجا هم ربا هست، اونطور ربای معاوضی که در رابطه با مکیل و موضوع عرض می شود مطرحه. مثل این که بخواید یک من گندم رو بدید به یک من و نیم گندم، این جایست، این ربای معاوضی. اینجا هم ربای معاوضی میشه. هر دوش زیت بوده، این نصف داشته، اونم نصف داشته، لکن حالا که میخواید تقسیم بکنی، قاعدتا تقسیم باید به نسبت قیمت باشه. نتیجه این میشه که او یک ثلث از این دو من رو برداره، او دو ثلث از دو من، یک من رو برداره، دو من رو برداره. این شبهه ربا درش هست، لذا احتیاط تقریبا وجوبی میکنن برای اینکه از این شبهه بیرون بیاد، تقسیم تحقق پیدا نکنه، بلکه توافق بکنن برای اینکه این مجموع رو بفروشن. وقتی که مجموع رو فروختن به یک قیمتی، اون قیمت رو به نسبت قیمت این دو مال ممزوج تقسیم کنن، یه قسمت بدن به مالک، دو قسمت هم بدن به خاصه. این که دیگه ربای معاوضی نیست، اما اگر تقسیم شد، شبهه ربای معاوضی در کار.